بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در شرطیت و مانعیت جهر به قرائت نماز ظهر روز جمعه بود که بعضی ها گفتن جهر شرطیت داره و بعضی ها گفتن مانعیت داره. عرض شد در اینجا دو قوله. بعضی ها اومدن براءت جاری کردن که نتیجهش تخییره، یعنی اصل براءت از شرطیت، اصل براءت از مانعیت، به اختیار خوده. یکی از این دوتا رو انتخاب کن، یا جهری رو انتخاب بکن یا اخفات رو انتخاب بکن. این قول اوله که آمده گفته مقتضی موجود، مانع هم مفقود. مقتضی کدومه؟ ادله براءت. ادله براءت مقتضی جریان براءت در اینجا. مانع هم که مفقود. مانع کدومه؟ مخالفت عملیه. مخالفت عملیه مانع از اجرای اصالت البراءت. اینجا که مخالفت عملیه نداره، چون مکلف یا فاعل یا تارکه. بنابراین همون ادله براءتی که در شک در شد جزئیت و شرطیت جاری میکردیم در اینجا هم جاری میکنیم و نتیجهش اینه. اگر شما جهر رو انتخاب کردی اخفات واجب بود، عقوبت نداره. اگر اخفات رو انتخاب کردی جهر واجب بود، بازم عقوبت نداره. چرا؟ چون عقابش بلا بیانه، مؤاخذش بلا برهان. علا کل حال ما اگر اونجا براءتی شدیم که خب اینجا هم صاف براءتی میشیم و حکم به تخییر. اما اگر نه، اونجا حتی اگر احتیاطی هم شدیم باید اینجا براءتی هستیم، چون عرض کردیم این دوتا قول هر دوش مطلقه. یعنی حتی این آقایی که میگه ما براءت جاری میکنیم در اینجا که نتیجهش تخییره مطلقا، یعنی حتی اگر اونجا هم احتیاطی بشیم، یعنی در شک در اقل و اکثر احتیاطی هم بشیم، ولی اینجا احتیاطی نمیشیم. چرا؟ چون احتیاط سه تا شرط داره و تمام شرایط اونجا هم. شرط اول احتیاط چیه؟ باید شک در مکلف و به باشه. در اقل و اکثر شک در مکلف و به. شرط دوم اینی که اون تکلیف مشکوک ثبات داشته باشه. اون بقا به معنای ثباته و در اونجا ثبات هست. شرط سوم اینه که اگر ما احتیاط بکنیم در اونجا هیچ لطمه‌ای به قصد وجه وارد نمیشه، چون یه دونه عمل دیگه، یه دونه عمل رو به قصد وجوب میاره، احتیاط میکنه اون جزء و شرط هم میاره، نتیجتا ضربه‌ای به قصد وجه وارد نمیشه. اما هیچ کدوم اون شرایط اینجا نی. یعنی اگر ما احتیاطی هم بشیم اونجا، برای اینکه شرایطش موجوده، اما اینجا اصلا هیچ چیکار شرایط نی. اولا شرطی در تکلیفه، شک در مکلف و بهنی. مکرر عرض کردیم دوران هم بین وجوب و حرمت یکی از افراد شک در تکلیفه. پس بنابراین شک در مکلف و بهنی که شما بخوای احتیاط کنی. و ثانیاً در اینجا ثبات نی، اونجا ثبات بود. یعنی اون مشکوک الوجوب اگر واقعا واجب بود ثبوت داشت، در لوح محفوظ ثابت بود، اما در اینجا ثباتی نداره، نمیدونیم اینه یا اینه. قرار اون کلمه بقا رای بعد رفقا سختشون بود، به معنای ثبات بگیرید راحته. اینجا ثباتی نداره، چون نمیدونیم جهره یا اخفاته، اما در اونجا ثبات بود. یعنی اگر واقعا اون شرط اون مشکوک واجب بود در لوح محفوظ ثبات داشت، اما اینجا نمیدونیم اینه یا اینه. شرط دوم هم نداره، شرط سوم هم نداره. ما اگه در اینجا بخوام احتیاط کنیم یه نماز جهری بیاریم یه نماز اخفاتی، قصد وجه به هم میخوره. و حالا اون که قصد وجه در نزد بعضی ها معتبره، برای این که قصد وجه به هم نخوره نه اینجا نباید احتیاط کنیم. و خلاصه اینجا دوران هم بین شرطیت و مانعیته و در مورد جهر شرطیت ساقته، این شرطیت قبله. الان من نمیدونم قبله کدام طرفه، ولو قبله شرطه، ولی شرط برای کی؟ برای آدم متمکن. کسی که قبله براش روشن نیست اصلا قبله شرطیت نداره، یه دونه نماز به هر طرفی دلش میخواد بخونه. اینجا هم همینجوره. این که الان نمیدونه جهر شرطیت داره یا نه، اصالت البراءت جاری کنه، بگه شرطیت نداره، دلش میخواد با جهر بخونه، دلش میخواد با اخفات بخونه. و خلاصه اگر ما میگیم احتیاط واجب نیست،
برای اینکه شک در تکلیفه، نه اینکه شک در مکلف و به و میگیم احتیاط واجب نیست تا شما اشکال کنی. آخه اگر شک در مکلف و به بود میگفتیم احتیاط واجب نیست، شما اشکال میکردی. عدم و وجوب الاحتیاط، ما که میگیم احتیاط واجب نیست، نه برای اینی که شک در مکلف و به و مع ذلک واجب نیست تا شما اشکال کنی، بلکه برای اینکه شک در تکلیفه و در مورد جهل به شد اصل شرطیت ساقط میشه. خب پس تأخیر قول اول بود. ببینید این قول اول همش هی کنایه میزد به قول دوم، ثابت میکرد که اینجا دوران هم بین محظورینه، براءت بعد جاری کنی، اگه بخوام احتیاط جاری کنیم اشکال لازم میاد. این همین حرفایی که اینا تعریض میزدن قول دوم هم به اونا تعریض میزنه. قول دوم میگه نه، اینجا حتما حتما ما باید احتیاطی بشیم. چرا؟ برای اینکه دوران هم بین محظورین نی تا ما بیایم براءت جاری کنیم قائل به تخییر بشیم. این اولا، اینجا دوران امر است بین متباینه. اینا سه تا اشکال دارن، یکیش خوندیم. پس این آقایون احتیاطی چی میگن به اونا؟ میگن شماها میگید چی؟ تخییر. تخییر ماره دوران هم بین محظورینه. اینجا دوران هم بین محظورین نی، دوران هم بین متباینه. اینه اولا، این ظهر و جمعه. و ثانیان و ثالثان که امرو میخونی، و ثانیان شما میگفتید اگه ما بخوایم احتیاط کنیم دوتا نماز بیاریم قصد وجه از بین میره بره. کی گفت قصد وجه معتبره؟ یه چند نفرن میگن قصد وجه معتبره. از نظر مشهور که قصد وجه معتبر نی. شما میگفتین ما اگر احتیاط بکنیم به قصد وجه ضربه وارد میشه، بشه ملتزم میشیم به اینکه ضربه وارد بشه، عیبی نداره. لا زیرفی، برای اینکه قصد وجه معتبر نی، شاهدش هم روایات. این روایات همه رو قبلا خوندیم. میاد از امام سوال میکنه دو تا لباس دارم، یکی پاک یکی نجس، نمیدونم کدامه. فرمودن تو هر دو نماز بخون. خب اون قصد وجه از بین میره، پس معلوم میشه قصد وجه معتبر نی. یا میاد سوال میکنه آقا دو تا آب دارم، یکی مطلقه یکی مضافه، نمیدونم کدامه. حضرت میفرما با هر دو وضو بگیر، اگر یه دونش هم حد تاریخ با اون یه دونه وضو بگیر، یکم تیمم بکن. اینا همه دلیل است برای این که قصد وجه اعتباری نداره. پس اینم ثانیه. و ثالثا شما میگی مخالفت عملیه نداره، اصالت البراءه جاری میکنم. و مخالفت عملیه هم نداره، اتفاقا داره. مخالفت عملیه کجا نداره؟ اونجایی که توسلی باشه، مثل دفن میت منافق. اگه واجب باشه انجامش قصد قربت نمیخواد، اگه حرام باشه ترکش قصد قربت نمیخواد. در اونجاست که اگه بگه اصل براءت از وجوب، اصل براءت از حرمت، مخالفت عملیه نداره. ولی ما نحنفی چیه؟ تعبدیه. اگر جهر واقعا واجب باشه در قرائت نماز ظهر جمعه، باید به قصد قربت بیاره. بنابراین جو مخالفت عملیه داره. یعنی این آدم اگر قرائت ظهر جمعه رو جهرن بیاره بدون قصد قربت، مخالفت عملیه داره. چون اگه حرام باشه آورده، اگه واجب باشه بدون قصد قربت آورده. آخه این همه تکه کلامشون چی بودن؟ تخییری ها میگفتن آقا ما مخیریم، اصالت و براءت جاری میکنیم، مخالفت عملیه هم که نداره. ایشون میگه بله، کجا مخالفت عملیه نداره؟ در توسلیات، مثل دفن میت منافق که نمیدونم واجبه یا حرامه. چون اگر واجب باشه فعلش قصد قربت نمیخواد، توسلیه دیگه. اگه حرام باشه ترکش قصد قربت نمیخواد. بله حق با شماست. اون واجب دوران هم بین محظورین اگر توسلی باشه از اجرای اصل مخالفت عملیه قطعیه لازم نمیاد. اما اینجا داره مخالفت عملیه قطعیه، چون اینجا تعبدیه. اگر واقعا جهر واجب باشه به قصد قربت باید بیاره دیگه. خب اگر آورد بدون قصد قربت قطعا مخالفت کرده. چرا؟ چون اگر حرام باشه آورده، اگر واجب باشه با قصد قربت واجبه که این نیورده. این که هی شما تکیه کلامتون به این بود ما اصالت البراءه مقتضیش موجوده مانعش مفقوده، اینا در توسلیات درسته. بحث ما در تعبدیات، و در تعبدیات اگه شما اصالت البراءه جاری بکنی مخالفت عملیه هم داره. خلاصه قول دوم کاملا رد میکنه قول اولو. اولا هم که دیروز خوندیم اینجا دوران هم بین محظورین نیست، دوران هم بین متباینه اینه، مثل ظهر جمعه. این اولا که دیروز خوندیم. ثانیا شما میگفتین اگه احتیاط بکنیم قصد وجه ضربه میخوره، بخوره لا زیرفی، قصد وجه که اعتباری نداره. و ثالثا شما همش تکیه کلامتون این بود مقتضی موجود مانع مفقود. ما اگه اصالت البراء جاری کنیم مخالفت عملیه نداره، میگیم اگه توسلی باشه نداره، مثل دفن میت منافق. اما در تعبدیات اگر شما اصل جاری بکنیم مخالفت عملیه هم داره، پس نتیجه وجب الاحتیاط. اینم قول دوم تا برسیم به قول سوم. چرا بعدی قصد وجه معتبر نیست دیگه؟ بعد نه مشهور که میگن معتبر نی. حالا اسم علامه که من دیره آوردم در رد اشکال شما، علامه که دیگه خیلی افراد کردن. ایشون میفرماد نه تنها خود عمل قصد وجه میخواد، جز عمل هم قصد وجه میخواد. ایشونی که بدارید کنار، خیلی افراد فرموده ایشون. اما مشهور و غیر مشهور، مشهور میگن قصد وجه معتبر نی، هست خود نمازش هم لازم نیست شما قصد وجوب بکنید. غیر مشهور 5-6 نفرن که آمدن میگن هر عملی به قصد وجهش، اونم قصد وجه کل عمل، نه جز مثل علامه. قرار اون که دیروز میگفت قصد وجه ضربه میخوره، رو قول غیر مشهور استناد کرده بود. این آقایی که میگه نخه ضربه بخوره، رو قول مشهور داره استناد میکنه. پس این مادوکر یعنی ثانیانا. ببینید آقا، یرجح قول ثانی. قول ثانی چی بود؟ وجوب احتیاط بود، ولو اون که قولنا اونجا، یعنی ولو اونجا ما براعتی هم می شدیم. اونجا کجاست؟ اقل و اکثر شک در شرطیت و جزئیت. اون اولا و مازوکر یعنی ثانیا ایجاب امر واقعی مردد بین فعل و تر. شما گفتید مازوکر یعنی حرفی که اون آقای تخییری دیروزه چی گفت؟ آقای تخییری این من بیان مازوکره. دیروز اون آقای قائل به تخییری نمیگفت، میگفت ایجاب امر واقعی مردد بین فعل و ترک، و اگه شما احتیاطم بیاری مستلزم القاء جزم به نیته. اشکالش این بود، میگی مدفوع، اونی حرف درست نی؟ به التزام زالک. زالک یعنی چی؟ یعنی ملتزم میشیم که ملغا بشه جزم به نیت. چرا؟ ولا زیرفی، ضرری هم هیچ نداره. ذالک رو عنایت کردیم. ما این حرف رو رد میکنیم، حرف دیروز شما رو که گفتین مستلزم، اگه بخواین احتیاط کنین مستلزم القاء، میگیم بله ملتزمیم به ذالک، یعنی میگیم احتیاط هم میکنیم و ملتزم هم هستیم که قصد وجه ساقط میشه. چرا؟ برای که لا زیرفی، لذا هیچ کس جایه یعنی واجب نمیدونه مشهور، و لذا شاهدای خوبی هم میاره. در روایات میاد میگه آقا دو تا لباس دارم چیکار کنم، نمیدونم کدوم پاکه، میگن تو هر دو نماز بخون. خب اگه قصد موج معتبر بود، حضرت میگفت هر دو رو بذار کنار، لخ نماز بخون، یه دونه نماز بخون به قصد وجوب. ولی نه، فرمودن تو این بخون تو اینم بخون، و حالی که اون موقع که در این میخونه نمیدونه واجبش اینه یا نه، اون موقع هم که در این درم میخونه نمیدونه واجبش اونه یا نه. شواهد زیادی ما داریم که قصد وجه معتبر نیست. روایت عمار ظاهرا تو ذهنم، این روایت قبلها خوندیم با سندش، که وجب در روایات دره، وجب روایت عمار تکرار صلات فی الثوبین المشتبهین. باز در روایت اون راویش که دیرو اسمش یادم نیامد، حضرت میفرمان بعد به چهار طرف نماز بخونی، و حالی که دیرو آقا میگفت شک در شرطیت، اصلا شرطیت قبله ساقط میشه، یه دونه بخون به قصد وجوب. میگه نه، روایات ما داریم، از کدام روایت معتبرم هم بازم فکر کردم اسم راوی شدم نیامد. اون اولی رو یادمه، روایت عماره. این روایت دومی هم اینه، حضرت میفرمان اگر نمیدونی قبله کدوم طرفه به چهار طرف نماز بخون. اینا همه شاهد است بر این که قصد وجه معتبر نی. یا یه چه دیگه، یه نفر دوتا آب داره، یه ظرف آب مطلق یه ظرف آب مضاف، نمیدونه کدامه. حضرت میفرمان اگه دوتا آبا موجوده با هر دو وضو بگیر، اگر یه دونش ریخت بین رفت با اون یه دونه وضو بگیر، یه تیمم هم بکن. با حالی که اینا همه دلیل است بر این که اگه قصد وجه معتبر بود، فقط بعد با آب وضو بگیره به قصد وجوب، یا تیمم بکنه به قصد وجوب. ولی حضرت میفرمان نه، هم با اون آب وضو بگیره هم با اون خاک تیمم کنه. وجب و لذا، لذا یعنی لا زیرفی، دلیل بر این که که ضرری نداره، القاء جزم به نیت و قصد وجه معتبر نی، لذا وجب تکرار صلات در دو صوبه مشتبه به طهارت و نجاست. لذا وجب تکرار صلات الالجهات الاربع، اونجایی که قبل مشتبهه. لذا وجب تکرار الوضوء به ما عین مشتبهین اطلاق و اضافه مع وجوده ما. اگه دوتا آبا هست با هر دو باید وضوء بگیره، اگر یه دونش ریخ جمع کنه بین وضوء با اون یه دونهی که هست و تیمم اضافه قد احده ما. اگه دوتا آبا موجوده با هر دو یکیه وضوء بگیره، اگر احیانا یه دونش ریخ رو زمین با اون یه دونهی که مونده وضوء بگیره، یه دونم تیمم بکنه که یقین کنه به وظیفش عمل کرده. یعنی اگه اون آب مضافم هست لااقل تیمم کرده، اگرم آب مطلقه که خب یه تیمم اضافه کرده. معه یعنی سالسن. عنایت می‌فرمایین همه اولن و ثانیان و سالسنش بکنی که رد بر قول تخییر باشه. و سالسن شما همش تکیه کلامتون این بود، میگفتین آقا مقتضی موجود، یعنی ادله برای مانع مفقود، چون مانع از جریان اصل مخالفت عملیه است و اینجا مخالفت عملیه نداره. میگیم بله، ولی در اونجا که توسلی باشه، مثل دفن میت منافق. شما اگر دفن میت منافق واجب باشه فعلش قصد قربت نمیخواد، حرام باشه ترکش قصد قربت نمیخواد، اونجا حق با شما. بگو اصل براءت از وجود، اصل براءت از حرمت، مخالفت عملیه هم نداره چون یا فاعله یا تارک. اما اینجا مخالفت عملیه داره، یعنی اگر جهر واقعا واجب باشه با قصد قربت واجبه. و وقت اگر شما جهرن بیاری بی قصد قربت، قطعا مخالفت کردی، چون اگر حرام باشه جهر که آوردی، اگر هم واجب باشه بی قصد قربت آوردی، پس این حرف شما اینجا نمیاد. اون که شما میگفتی مخالفت عملیه نداره، در توسلیات نداره. سالسن ما ذکرنا، اون چه که شما ذکر کردی ما ذکر باید بگی، اینجرم ما ذکرنا نباید بگی، ما ذکر. اون چیزایی که این آقای مستدل نقل میکرد، میامد نفی میکرد شرطیت و مانعیت و به اصل، اشاره به اصالت البراءت. یعنی دیروز شما میگفتین چی؟ اصل براءت از شرطیت، اصل براءت از مانعیت. این اصلی که جاری میکردی میگفتی مقتضی موجوده، مانع هم مفقوده، مخالفت عملیه نداره. انما یستقیم، این حرف شما آقای تخییری، این حرف شما وقتی درسته که کل من الفعل والترک تفصیلی یا توسلی، یا که دفن میت منافق که مثالی که ما زدیم، که اگر واجب باشه فعلش توسلیه، یعنی قصد قربت نمیخواد، اگر حرام باشه ترکش توسلیه، قصد قربت نمیخواد. علا تقدیر الاعتبار، این الاعتبار الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی علا تقدیر اعتبار فعل قصد قربت نمیخواد، علا تقدیر اعتبار ترک قصد قربت نمیخواد. عنایت کردید عبارتو؟ این تقریبا معنای توسلیه. توسلی اینه که علا تقدیر اعتبار فعل، یعنی دفن میت منافق، بخواد بگی فعلش انجام بدی توسلیه، قصد قربت نمیخواد. علا تقدیر اعتبار ترکش، بازم قصد قربت نمیخواد. بله اونجاها درسته. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر تعبدی باشه مثل ما نهنفی، که اگر واقعا جهر قرائت نماز ظهر روز جمعه واجب باشه، واقعا تعبدیه و قصد قربت میخواد. و الا فیلزم من العمل بالاصلین مخالفتون عملیه. شما هی میگفتی ما اصل یاری میکنی، میگیم اصل براءت از شرطیه، اصل براءت از مانعیت، مخالفت عملیه هم نداره بابا در توسلیات، و الا در اینجا مخالفت عملیه داره کما لا یخفا. خب این دو قول تموم شد. این دو قول چی بود آقا؟ مطلق بود که روز اول هم عرض کردیم. یعنی اون آقای تخییری میگفت چی؟ چه اون که در مبحث اقل و اکثر که همون شرطیت و جزئیات، چه اون که اونجا احتیاطی بشیم چه براءتی بشیم، اینجا براءتی هستیم. آقای قول دوم چی میگفت؟ میگفت چه اون که اونجا احتیاطی بشی چه براءتی بشیم، اینجا باید احتیاط بکنی. این دو قول، این تحقیق میخواد بگه نه، تحقیق مال شیخ انصاریه. ایشون میفرماد نه، این از سقریات اونجاست، ببینین شیخ میفرماد اول موضعتو مشخص کن اونجا، اونجا ببین چی کاره، اینجام همون کار. ببین یعنی اینجا از مصادیق اقل و اکثر، من روز اول اینو گفتم، سه تا نظره. بعضی آمدن دیدن پای وجوب و حرمت تو کاره، گفتن دوران هم بین محذورین حکمش تخییره. بعضی ها دیدن نه، شک در شرطیت و مانعیت متباینه اینه، گفتن مثل ظهر و جمعه است، حکمش احتیاطه مطلقا، به اونجا کاری نداریم. ولی شیخ میگه به اونجا کار داریم. این از ثغریات باب اقل و اکثره، از ثغریات باب دوران ام بین محذوره نیست، از ثغریات دوران ام بین متباینه نیست که مطلقا بیاییم حکم کنیم. باید ببینیم در مبحث اقل و اکثر برنامه‌مون چیه. ما اونجا چی بودیم؟ ما اونجا براحتی بودیم، اینجا هم براحتی هستیم، که نتیجهش میشه تخییر دیگه. اگر مثل فاضل سبزواری شدیم اونجا، یعنی در اقل و اکثر میگفتیم احتیاط واجبه، اینجا هم احتیاطی میشیم. یعنی خلاصه اینجا از ثغریات باب دوران ام بین اقل و اکثره. بعد اونجا ببینیم موضعمون چیه. اگر اونجا براحتی شدیم، اینجا هم براحتی میشیم. چرا؟ همون حرفای آقای تخییری، میگیم مقتضی موجود، مانع مفقود، چون مخالفت عملیه قطعیه نداره. اما اگر اونجا احتیاطی شدیم مثل فاضل سبزواری، اینجا هم که شک در شرطیته، باید احتیاطاً یه دونه نماز با جهر بیاریم، یه دونه نماز با اخفات. تحقیق اینه که نه، اینجا حسابش غیر از اونجا نیست، باید اونجا مشخص بشه. انقلنا بالبراءه، من به جای عدم وجوب احتیاط براءت میگم، که عقیده خود ایشون این بود دیگه، همونه. براءت راحت تر عبارتش، هم مختصر تر هم راحت تره. نه، اینجا از ثغریات اونجاست. انقلنا بالبراءت شک فی شرطیت و الجزئیه، یعنی در باب اقل و اکثر اگر قائل شدیم به براءت که ما براءتی شدیم اونجا، اینجا هم میشیم براءتی. چرا؟ ما حرفای آقای تخییری رو قبول میکنیم، یعنی میگیم مقتضی موجود، عدل لی اصل براءت هست، مانع هم مفقوده، چون یا فاعله یا تارک، مخالفت عملیه نداره. لذا میفرماد اگر در اونجا قائل به براءت شدیم در باب اقل و اکثر، من عبارت ها رو عوض میکنم که روشن‌تر بشه، انقلنا بالبراءت فی باب الاقل والاکثر. ایشون میگه چی؟ ایشون میگه اگه گفتیم احتیاط واجب نیست در باب شک در شرطیت و جزئیت و عدم حرمت مخالفت القطعیه للواقع اذا لم تکن عملیه، یعنی اگر اونجا براءتی شدیم، اینجا هم براءتی میشیم. چرا؟ همون حرفا رو دوباره تکرار کنی، مقتضی موجود، مخالفت قطعیم ندا، عیبی نداره اگه عملیه نباشه. مخالفت قطعیه عملیش عیب داره، ولی التزامیش که عیب نداره. من ملتزم میشم، جهر نه واجبه نه حرامه، که عیبی نداره. التزام مخالفت التزامیه عیبی نداره، مخالفت عملیه عیب داره، که اینجام لازم نمیاد. چرا؟ چون یا فاعل یا تارکه. از کدام اگه بتونید قدی عبارت ها رو عوضش بکنی بهتره. اگر ما اونجا براءتی شدیم در اونجا، اینجام براءتی میشیم و حکم به تخییر. و چرا؟ برای این که مقتضی موجوده که ادله براءت، مخالفت قطعیه عملیه هم که نیست، مانع هم مفقوده. فالاقوا التخییر، اگر اونجا براءتی شدی، اینجا هم براءتی میشیم و تخییر. الاقوا قول اول، قول اولی که قائل به تخییر بشیم. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر مثل سبزواری شدیم، آمدیم در اقل و اکثر احتیاطی شدیم، اگر اونجا احتیاطی شدیم، اینجا ببین هر دو قول رد کرده، چون اون تخییری مطلقا میگفت تخییر، احتیاطی هم مطلقا میگفت احتیاط. آقای شیخ انصاری میگه نه، باید موضع ما در اونجا مشخص باشه، این از ثغریات اون بابه. اگر اونجا براءتی شدیم، اینجا میشیم، نتیجهش میشه تخییر، حق با آقایون قول اوله. ولی اگر اونجا احتیاطی شدیم، اینجا باید احتیاطی بشیم، حق با قول دومه. و الا اگر اونجا ما براءتی نشدیم و احتیاطی شدیم، تعین الجمع، به تکرار العباده، یک عمل با جهر، یک عمل با اخفات. و وجهه یظهر مما ذکرنا، و وجهش هم از حرفایی که دیروز حالا برای اونا زدیم وجهش روشن میشه. ولی اینم دلم نمیاد نگم شیخ انصاری آقا یه اشتباهی فرموده، از که من جسارت نمیکنم، از قول مرحوم ناینی نقل میکنم. دیروز اولام عرض کردیم، آقای آخوند آدرسش هم دادم الان یادم نمیبرم، صفحه 294 گفتم. آقای آخون هم قول اول رو رد میکنه، هم قول سوم. قول اول رو رد میکنه، میگه دوران هم بین محظورین نی، دلیلش این که احتیاط ممکنه. دوران هم بین محظورین مال اونجاست که احتیاط ممکن نباشه، اینجا احتیاط ممکنه، یه دونه با جهل یه دونه با اخفا. و اما حرف شیخ هم درست نی که آمده اینجا رو از سغریات باب اقل و اکثر گرفته، اینم درست نی، برای اینکه باب اقل و اکثر در خیلی حرف این دیگه مال آقای ناینیه، آقای آخون نداره، این توضیحات کرد میکنم مال مرحوم ناینیه. ایشون میفرماد اینم درست نی که بیان بگیم این از سغریات باب اقل و اکثره. باب اقل و اکثر دوران امر است بین به شرط شی و لا به شرط. خوب عنایت بکنین، اول اونجا رو بگین، من که الان نمیدونم سوره واجبه یا نه یعنی چی؟ یعنی نمیدونم نماز به شرط شیعه سوره میخواد یا لا به شرطه، میخواد باشه میخواد نباشه. دوران ام بین اقل و اکثر، اون دوران امر است بین به شرط شیعه و لا به شرط، ولی که ما نحنفی به شرط شیعه و به شرط لاست، نمیدونم به شرط جهره یا به شرط لای از جهره. چطور تعجبه که واقعا شیخ انصاری به این لطیفه عنایت نفرموده. خلاصه مطلب، آقای آخون یعنی بهترش آقای ناینی شاگردش، یعنی ایشون تبعیت از استادش کرده، منتها حرفو بهتر پرورونده. آقای شیخ انصاری، نه حرف شما درسته نه حرف اون تخییریا. چرا؟ برای اینکه تخییر ماره دوران ام بین محظورینه و دوران بین احظوره اونجاست که احتیاط ممکن نباشه، اینجا احتیاط ممکنه، پس از اون باب نیست، از سغریات دوران ام بین محظورین نی، از سغریات باب اقل و اکثر هم نی. چرا؟ برای این که باب اکثر دوران امرش بین به شرط شی و لا به شرطه، و حالی که ما نحنفی بین به شرط شی و به شرط لاست، چون یه عده میگن به شرط شی یعنی یجب الجهر، یه عده میگن لا یعنی یحرم الاخفاء یحرم الجهر، پس بنابراین حرف شما هم درست نی، لذا اون دو بزرگوار قول وسطی رو انتخاب کردن که کدومه؟ وجوب احتیاط. من تا عرض کردم برای که اشکال بهشون نشه، احتیاطش هم بگید لغویه و الا به اینام اشکال وارد میشه. احتیاطی که این آقایون انتخاب کردن بگیم احتیاط لغوی. احتیاط لغوی کدومه؟ اخذ به اشق، انسان کار مشقت دار بکنه. خب مشقت دوتا نماز، اون که میگه یه دونه نماز اون اخذ به اسهل کرده، این که میگه دوتا نماز اخذ به اشق کرده، و الا اون احتیاط مصطلح که 100% شاره راضی بشه این اونجام نی. تمام مطلب تمام شد، المطلب الثالث. اینم بخونیم که دیگه انشالله شنبه 16 ماه رمضان خاتمه رو شروع کنیم، کتاب براءت و اشتغال همه گه الان تمام میشه. عنایت بکنین المطلب الثالث رو برگردیم به اول کتاب، یعنی با اون نسخه قدیمی ها که صفحه 190 براءت شروع میشه، با این نسخه های قدیمی صفحه 190 شروع میشه براءت، اواخر صفحه 192، یعنی شما اوائل کتاب براءت که با این نسخه قدیمی ها اواخر صفحه 192 یه نگاهی اونجا بکنید، میخوایم از اونجا برسونیم خودمونه تا اینجا. ببینید آقا، ایشون اواخر صفحه 192 فرمودن ما میخوایم بحث بکنیم در دو مقام، در یک مقام از استصحاب میخوایم بحث کنیم که ما هنوز نخوندیم، انشالله اگه زنده باشیم بعد تابستان استصحاب رو شروع میکنیم. ما در دو مقام میخوایم بحث کنیم، در یک مقام از یک اصل بحث میکنیم که استصحاب که هنوز بحثش شروع نکردیم، اما در یک مقام از سه تا اصل. سه تا اصل کدومه؟ براءت و احتیاط و تخییر، یعنی سه تا اصل تو یک مقام بحث میشه. این دلیل بر عظمت استصحاب. با استصحاب به تنهایی تو یه مقام بحث میشه، اما اون سه تا اصل تو یه مقام بحث میشن، مقام استصحاب که باشه، و اما اون مقامی که میخوام از سه تا اصل بحث کنیم، یعنی تو مقام اول از براءت و احتیاط و تخییر، بعدشون گفت این مقام اول در دو موضع بحث میکنیم. مقام اول که میخوایم از سه تا اصل بحث بکنیم در دو موضع بحث میکنیم. دو موضع کدومه؟ یکی شک در تکلیف، یکی شک در مکلف و به. یعنی در موضع اول شک در تکلیف، مقام اول خودش بر دو قسمه، دو موضعه، یک موضع اشمال شک در تکلیف، یک موضع اشمال شک در مکلف و به، و هر کدوم سه تا مطلب داره. شک در تکلیف مطلب اولش چی بود؟ شبهات وجوبیه، نمیدونم دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، از براءت تموم میشد مفصل. بعد مطلب دوم شبهات تحریمیه، نمیدونم توتون حرامه یا نه، اونم براءت تموم شد. مطلب سوم دوران هم بین وجوب و حرمت. مطلب اول شبهه وجوبیه تنها، مطلب دوم شبهه تحریمیه تنها، مطلب سوم شبهه دائر بین وجوب و حرمت. مثل همون دفن میت منافق، اینا مال شک در تکلیفه وا، که در اونجا ایشون فرمودن مخیری. شما که الان حالا میت منافقشون مثال نزد، من برای توضیح همیشه این مثال میزنم. پس ببینید شک در تکلیفه، شبهه وجوبیه مثالش مثل چی؟ دعا ان در رؤیت الهلال. شک در تکلیفه، شبهه تحریمیه مثالش مثل چی؟ مثل توتون، که همه رو گفتیم براءت. میرسیدیم به مطلب سوم، دوران بین وجوب و حرمت، که مثال سادهش همین دفن میت منافقه. نمیدونم مثل مسلمونا دفنش واجبه یا مثل کفار حرامه، ایشون حکم به تأخیر کرد. این که تموشه شروع کردن به موضع دوم، این موضع اول بود. موضع دوم شک در مکلف به، باز اینم سه تا مثال داره، شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه، دائره بینهما. وجوبیش کدوم بود؟ نمیدونم ظهر واجب بود یا جمعه. شبهه وجوبیه شک در مکلف به، گفتیم چی؟ احتیاطاً هم باید ظهر بیاری هم به جمعه. این که تموم شد شبهه تحریمیهش رو شروع کردیم، گفتیم نمیدونیم این ظرف خمره یا این ظرف خمره، شک در مکلف به، شبهه تحریمیه، گفتیم بعد چیکار کنه؟ هر دو رو بذاره کنار، شک در مکلف به دیگه. مطلب و ثالثش امروزه، دقت کردین؟ یعنی الان مطلب ثالث اینجا عین مطلب ثالث اونجا، شک در تکلیف. اونجا دوران هم بین وجوب و حرمت بود مطلب ثالثش، منتها شک در تکلیف. اینجا هم دوران هم بین وجوب و حرمته، دوران هم بین محذورین، ولی شک در مکلف و به. اونجا میگفتیم تخییر، اینجا میگیم تخییر. یعنی مطلب سومی شک در مکلف و به عین مطلب سومیه در شک در تکلیفه. وقت عنایت بفرمایید برای اونجا چی مثال میزدیم؟ دفن میت منافق، نمیدونم میت منافق مثل مسلمونا دفنش واجبه یا حرامه، این شک در تکلیف بود، دوران هم بین وجوب و حرمت بود، میگفتیم مخیری، میخوای دفنش کن میخوای نکن. برای اینجا چه مثالی بزنیم؟ دو تا میت جلوی ما الان هست، یکیش یقینا مسلمانه، یکیش یقینا کافره. اون که مسلمانه یقینا دفنش واجبه، اون که کافره یقینا دفنش حرامه، اما هیچ شباهتی به هم ندارن، اصلا نمیتونم تشخیص بدم چیکار بکنم. اینجا بیام هر دو رو دفن بکنم که یقین کنم مسلمونه رو دفن کردم، یا نه هر دو رو ولشون کنم تو بیابون که یقین کنم کافرت، نه ایشون میگه نه، یه دونشو به اختیار خودت دفن کن. موافقت احتمالی بکن، موافقت احتمالی بهتر از موافقت قطعیه. شما ممکنه بگی آقا من هر دو رو دفن میکنم که یقین کنم مسلمونه رو دفن کردم. خیلی خوب، یقین میکنی مسلمونه رو دفن کردی، اما یقینم میکنی یه کار خلاف شهر کردی، کافره رو هم دفنش کردی. ممکنه بگی نه آقا من هیچ کدومو دفن نمیکنم که یقین کنم کافر رو دفن نکردم. میگیم بله، اگه هر دو رو بذاری کنار، یقین داری کافره رو دفن نکردی، اما یقین داری مسلمونه رو هم دفنش نکردی. پس اینجا دنبال موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه نباش، دنبال چی باش؟ موافقت احتمالیه. یه دونه اینو دفن کن دیگه، احتمال که میدی مسلمان اینو دفنش کن، اونم که احتمال میدی کافر اونو بذار کنار. نده ایشون میگه موافقت احتمالیه در اینجا بهتر است از موافقت قطعیه، که بگی میخوام هر دو رو دفن بکنم یا هر دو رو دفن نکنم. چرا؟ برای اینکه سزاوار نی انسان برای دفع ضرر محتمل بیاد یک مقتوع الضرر رو انجام بده. آخه ممکنه نفر بگه آقا من اگه اونو دفنش نکنم آخه احتمال میدم مسلمان باشه. خب مسلمان باشه ضرره، از باب دفع ضرر محتمل اونم دفنش میکنم. میگیم نه درست نی، شما برای دفع ضرر محتمل بیای مرتکب ضرر مقتوع بشی. پس چیکار کن اینجا؟ موافقت احتمالی اولاست از موافقت و مخالفت قطعیه. این حاصل مطلب. وقت عنایت بکنید، دیروزم بعد درس بعد از رفقا گفتیم، الان این مطلب سوم اینجا دوران هم بین وجوب و حرمته، مطلب به سوم اونجا هم دوران هم بین وجوب و حرمته. اون وقت اونو میگیم شک در تکلیف، اینو میگیم شک در مکلف. و آخه از کجا ما بشناسیم؟ دیروز بعد از درس به بعضی از آقایون رو عرض کردم، شناساییش این آقا اگر متعلق شک یه چیزی بود میشه شک در تکلیف. ببینیم میت منافق یه چیزیه، نمیدونم این یه چیزی حرامه یا حلال، میشه شک در تکلیف. اما در این دومی متعلق شک دو تاست، نمیدونم این واجبه اون حرامه یا اون واجبه این حرامه. از کدام شناساییش روشن شد؟ الان هر دو مطلب سوم ما چیه؟ دوران هم بین وجوب و حرمت، هم مطلب سوم اونجا هم مطلب سوم اینجا، هر دو دوران هم بین محظورینه. ولی اون شک در تکلیف مخیری، اینم شک در مکلف و به مخیری. و از کجا ما بفهمیم؟ میگیم آدرسش اینه، البته یه آدرسش اینه، آدرس دیگه هم داره، آدرسش اینه. اگر متعلق شک یک چیزی بود اون میشه شک در تکلیف، میت منافق یه چیزیه دیگه. من نمیدونم میت منافق آیا دفنش واجبه یا حرام، این میشه چی؟ شک در تکلیف. چرا؟ برای اینکه متعلق شک یه چیزیه. اما این مثالی که امروز میخوام بخونیم، نمیدونم این مسلمانه این کافره، میبینیم متعلق شک دو تاست، نمیدونم واجبه اینه اون حرامه یا واجبه اونه این حرامه. علی کل حال این معیارم داشته باشین که کسی نگه ما از کجا بفهمیم. خب اون شک در مکلف و به امروزی، اون شک در تکلیف، هر دوشن دوران هم بین وجوب و حرمته، میگم راهش اینه. حالا عنایت بفرمایید. المطلب الثالث یعنی مطلب سومی شک در مکلف و به، یعنی شک در مکلف و به. مطلب اولی شبهه وجوبیه بود خوندیم، مطلب دومش شبهه تحریمیه بود اونو خوندیم، مطلب سومش شک در مکلف و به، امر دائره بین وجوب و حرمت. اولی وجوب تنها، دومی حرمت تنها، امروزی دوران هم بین وجوب و حرمت، مطلب سوم در شک در مکلف و به اشتباه واجب به حرامه. به ان یعلم ان احد الفعلین واجبون و الاخر محرمون. دو تا فعل من مثال های دیگه زدن بعضیا، به زن محلوف الوطی و زن محلوف تر، ولی من این مثال فکر میکنم روشن تر بشه. دو تا جنازه، چون میخوایم مثالش تقریبا با اونجا یکی بگیریم، برای اونجا دفن میت منافق مثال میزدیم، یه میت داشتیم منافقم بود، منتها نمیدونستم وجوب داره دفنش یا حرام. اینجا دو تا میت داریم، یکیش یقینا کافر محرب و دفن، یکیش هم یقینا مسلم و واجب و دفن. من نمیدونم یعلم ان احد الفعلین واجبون اون مسلمانه، ول آخر و محرمون اون کافره، وشتبه احدهما بالآخر. و اما اونی که اونجا خوندیم و از بحث خارجه، یعنی شک در تکلیف اون. اما لو علم، این عبارت رو درست کنید آقا، چون عبارت خوبی نگفتم، اول عبارت رو بنویسین. و اما لو علم، دیگه اما لو علمه که ایشون میگه، اما لو علمه کون و امرن واحدن واجبن او محرمن. دوباره عرض میکنم، اما لو و اما لو علمه کون و امرن واحدن واجبن او محرمن. ببینی این مال اونجا میشه یه امر واحد، ایشون ببینید یه خود عبارتش مسامحه داره، یعنی بیشتر از یه خوده. و اما لو علم، و اما لو علم، یعنی بحث ما کجاست؟ اون اولیه که احد الفعلین یعنی مسلمانه واجبه، اون آخری که کافر باشه حرامه، اون بحث ماست. و اما لو علم، این مال مطلب سومی اونجاست. و اما لو علم ان واحدا من الفعل و ترک واجبون و الاخر محرم، این تعبیر خوبی نی، اونی که من عرض کردم درسته. و اما لو علم کونو، بله بله چی نوشتین؟ و اما لو علم کونو امرن واحد، ببینی میت منافق امر واحد نمیدونم واجبه یا حرامه، این با اونجا تطبیق میکنه. قرارش این که آخر رو نباید بگه، تعبیر اینجا و اون یکی مال اینجاست، در این اولی خوبه احد الفعلین واجبون و الاخر محرمون، چون دوتاست. اما در شک در تکلیف نباید اسم آخر بیاریم. لو علم کون و امرن واحدن مبابله واجبن او حرامن یا او محرمن، و اما لو علم که واحدی، ولی مقصود بدونید حالا عبارت مسامحه داره، اما اونجایی که میدونیم یکی یا واجب یا حرامه فهو خارجون عن هذا المطلب، اون مطلب سومی اونجا بود، اون مطلب سومی اونجا خارج از مطلب سومی اینجا. چرا؟ لأنه من دوران الامر بین الوجوب والحرمه، اونجا دوران امر است بین وجوب و حرمتی که تقدم حکمش در مطلب ثالث، یعنی در مطلب ثالث شک در تکلیف که دوران امر بین وجوب و حرمت بود، گفتیم تقدم حکمش در مطلب سومی از مطالب شک در تکلیف، اون غیر از اینه. اینجا مطلب سومی شک در مکلف و بهه، ولی چه اینجا چه اونجا هر دوش تخییره، چون اصلا دوران امر بین وجوب و حرمت چه شک در تکلیفش باشه چه شک در مکلف و بهش باشه، انسان نمیتونه احتیاط بکنه، یا باید یه دونه از اینا انتخاب بکنه یه دونهشو بذاره کنار. حالا بیایم سر ما نحنفی. در ما نحنفی که شبهه ما دوران امر بین محذورینه و شکش مکلف و به، حکم در ما نحنفی وجوب اتیان به عهدهما و ترک الاخره مخیره. چرا؟ شما نیا بگو من هر دو رو میخوام دفع کنم که یقین کنم مسلمونه رو دفع کردم. میگی خب این یقینی میکنی، ولی از اون برم یقین میکنی خلاف شرع انجام دادی. اگر بگی نه من هر دوشو میندازم کنار دفع نمیکنم که یقین کنم کافره رو دفع نکردم، خب بعد یقین میکنی، ولی وقت یقین میکنی مسلمونه رو دفع نکردی. درست نیست انسان برای دفع ضرر محتمل مرتکب مقتوع الضرر بشه، اولویت همین موافقت احتمالیت، احتمال میده که این مسلمان همین دفنش کن، احتمال هم میده که اون کافر اونو بدرش کنار، ولو برخلاف واقع هم باشه. حکم در ما نحنفی یعنی دوران هم بین محذورین شک در مکلف و به، اونجاش هم همین جور بود، در اینجا هم همین جوره. اتیان کن به عهده ما و ترک کن دیگری رو مخیرن فی ذلک، یعنی موافقت احتمالیه کن. چرا؟ موافقت احتمالیه فی کل تکلیفین اولا من الموافقت القطعیه فی عهده ما. شما اگر موافقت احتمالی در یکی بکنی بهتر است از موافقت قطعیه در یکی با مخالفت قطعیه در دیگری. منشأ ذلک، ذلک یعنی اولویت. چرا اولویت داره؟ منشأ موافقت احتمالیه چرا در اینجا اولاست؟ میگه منشأش اینه، احتیاط آدم بکنه برای دفع ضرر محتمل، احتیاط برای دفع ضرر محتمل لا یحسن به ارتکاب ضرر مقتوع. شما اگه هر دو رو دفع بکنی یقینا خلاف کردی، اگه هر دو رو دفع نکنی یقینا خلاف کردی. چون نیا بگو اگه من یه دونه رو دفع بکنم احتمال داره مسلمونه او باشه. باشه، شما نباید بیای برای دفع ضرر محتمل مرتکب مقتوع الحرمه بشی. لذا میفرماد احتیاط برای دفع ضرر محتمل لا یحسن، بلکه لا یجوز به ارتکاب ضرر المقتوع، والله اعلم. خاتمه این تمام شد، کتاب براءت و اشتغال تمام شد. این خاتمه بسیار مطلب خوبیه. انشاءالله 16 محرم روز شنبه علی فرض الحیات مزاحم آقایون هستیم. دفن میت منافق اش کرد.
بله بله. شکی در مکلف و به مثل
مثلا همین که خوندیم، یه میت کافر داریم یه مسلمان داریم، هر دوش دوران هم بین وجوب و حرمته. اما چرا یکیشو میگیم شک در تکلیف؟ برای اینکه متعلق شک یه دونه. این امرودی رو چرا میگیم شک در مکلف و به؟ برای اینکه متعلق دوتا.
همین اشکاله که امروز مرحوم شیخ شما
اکمل کنید. اینجا هم عبارت میفرده که
رویل مستدیر مسائل نیست دیگه، چون اولا هم کانو بارد شد. این درست نیست، آخری نداریم که آخر در درس امروز درست. خیلی خوب، مصدرش کدوم؟ من آخر رو دارم میگم، در شک در تکلیف نباید آخریشون بیره. یه دونه داریم آخری چی کار میگم؟ آخر مال امروزیه.
آخر اگه به ترک بخوره درست میشه، واجب فعل باشه آخر ترک میشه.
نه ببینید، کل واحد من ترک و فعل واجبون و الاخر محرمون.
نباید واجب باشه
از کدام. حالا منم گفتم مسامحه در عبارت، اونی که من میگم راحت تره. حالا با قول شما ممکنم توجیه بکنی، کون و امرن واحدن نمیدونم واجبه یا حرامه. به قول شما هم قابل توجیه باشه ولی این راحت تره. آقا شما بفرمایید.
عرضم اینجا بود که همین اشکالی که امروز مرحوم شیخ میکنند، ما میتونیم با آقای مرحوم ناینی و
آقای آخون بله.
اونام قائل که به احتیاط میشه، مثلا یک نماز با جهر میخوانیم یک نماز با اخفاء بله. اونجا هم حتما مقدور چیش کنیم دیگه، یک حتما حرامه برای ما.
خب برای اینکه من روز اول این اشکال رو عرض کردم،
این میتونیم امیش کنیم.
نه خب عرض کردم این اشکال رو من تا الان توجه نداشتم بله. یعنی اولی خلاصه اگه بخوای اینجوری بکنی آقا هر سش باطله بله. اولی باطله برای اینکه دوران ام بین محظورین اونجاییست که احتیاط ممکن نباشه، این احتیاط ممکنه پس دوران ام بین محظورین نی. سومی هم نی برای اینکه اقل و اکثر دوران هم بین به شرط شیء و لا به شرط اینجوری. دومی هم باطل به خاطر همین اشکالی که شما میفرمایید. هیچ چیز دیگه اصلا اشکال شد دیگه.
اینجا گفتیم که اگر توسلی نباشه و تعبدی باشه لازم میاد عمل بالاصل
بله عمل به اصلین لازم میاد مخالفتون عملیه.
ترک لازم نیست
قصد قربت
داشته باشیم.
وجوبش من گفتم اگه جهر واجب باشه. ما نداریم حرامه که قصد قربت. ما الان شراب نمیخوریم و قصد قربت داریم میکنیم و شراب نمیخوریم.
نماز اون چیزی که ترک میکنیم لازم نیست قصد قربت داشته.
بله وجوبش من عرض کردم. من وجوبش رو گفتم. چرا دیگه؟ ببینی اگر جهر واجب باشه در نماز قرائت روز جمعه، اگه جهر واجب باشه من اگه قصد قربت نمیخواد بعد با جهر قصد قربت بیارم. حالا من اووردم بدون قصد قربت، اگه حرام بشه اووردم جهر رو، اگرم واجب باشه با قصد قربت واجب من نیبردم، قطعا مخالفت عملیه شده.
ترکشی
تا ترکشو نگید. حالا از کردم این طرفش اشکال لازم میاد. ما میدونی البته اوسخ هر دوشو گفته مرحوم اوسق، اگه داری حاشیهشو نگاه بکنی بله اوسق میگه اگر فرض بکنیم که حرامش هم قصد قربت بخواد که فهو واضحون که مخالفت عملیه، ولی ما میدونیم اون نیست، ولی این ورش مسلمه. غلط اوسق هر دوشو میگه، منتها من برای این که میدونم حرام ترکش قصد قربت نمیخواد هم سمت وجوبشو گفتم.
فعلش هم طرف تو نماز قصد قربت کلی داره دیگه، لازم نیست برای جزئیاتش قصد قربت.